أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر والمهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا قضية الله واللعن الدار على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تشريع اذان نزد شیعه و سنی بود که عرض کردیم از دیدگاه شیعه تمام شرایع از طهارت را زیاد از فروع و اصول همه و همه تعبدی است و باید از ناحیه شارع مقدس تشریع صورت بگیرد. آیات متعدد بیان می کند که نبی مکرم هم هر که می گوید باید متصل به وحی باشد. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و آیات دیگری که مضمونش این است که من از ناحیه خودم چیزی را به شما نمی گویم، آنچه می گویم نشأت گرفته از وحی. ولی متاسفانه نتیجه دور شدن آقایان اهل سنت از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و نادیده گرفتن حدیث ثقلین آنان را در پرتگاه قرار داده و در قالب مسائل شرعی رفتن سراغ یک سری موهومات، خوابها و یا استحسان و قیاس و امثال آن. من جمله از آنها بحث اذان هست که روز گذشته روایتی را از دارمی در سننش، دارمی متوفای 255 هجری، معاصر بخاری، معاصر مسلم، روایتی رو نقل کردیم که گفتن عبدالله ابن زید خواب دید و در خواب کسی به او از آن گفتن را آموخت و این را به نبی مکرم نقل کرد و نبی مکرم خواب او را تصدیق کرد. روایت دوم از ابو داود سیستانی هست که یکی از صحاح سته هست. ابو داوود متوفای 275 هجری هست. ایشون در جلد اول صفحه 120 حدیث 498 تقریبا شبیه روایت دارمی رو نقل کرده ولی با یک تفاوت ماهی در بعضی از فرازها که من عیناً میخوانم، که هم بعضی از لغاتی که در این روایت هست روشن بشه و بعد ما با توجه به فرازهایی که در این روایت ها هست و با هم کنار هم قرار داده بشود که تناقضهایی حتی همین روایت عبدالله ابن زید دارد، عزیزان انشاءالله به اینها توجه کنند. ابو داوود سیستانی نقل میکنه اهتم النبی صلی الله علیه و آله و سلم به صلات کیف یجمع الناس لها. نبی مکرم اهتمام داشت برای نماز که چگونه مردم برای نماز جماعت حضور بیابند. ناراحت بود و دنبال این بود که یک وسیله اجتماع مردم و فراخوانی مردم فراهم بشه. فقیل له انصب رایتا عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. حضرت در این فکر دار بودند. بعضی از صحابه گفتند یا رسول الله وقتی که از وقت نماز میرسند یک ترسم بلندی را ما بالای مسجد بلند می کنیم به طوری که این پرچم در تمام مدینه دیده شود. مردم وقتی این پرچم رو دیدن به هم دیگه خبر می دن که وقت نماز فرا رسیده. فلم یعجب او، از این خوش نیامد، از قبول نکرد. فد ذکر له البن قاف نون عین یعنی شبور. گفتن یا رسول الله بوغ بزنید. شبور یعنی همون شیپور ما میگیم، عرب میگه شبور. حالا شاید هم لغتیست که از فارسی گرفته شده یا فارسی از ما گرفته شده. قال زیاد شبور یخشبور الیهود. زیاد که همون زیاد ابن ایوب راوی قضیه هست میگه مراد از شبور بوغ، همون بوغیست که یهودی ها معمولا وقت عبادت او را میزنند، مردم برای عبادت در کنیزه ها حاضر میشوند. سلام یعجبه ذلک و قال هو من امر الیهود. دیدید تمام واژه ها با اون روایت دارمی تفاوت داره. حضرت فرمود نه، او به یهودی ها به دست نمیخوره، این از سنت یهود هست و من دوست ندارم چیزی را که مربوط به یهود هست در میان مسلمین رایج بشه. قال فذکر له الناقوس. گفتن مثل نصارای ناقوسی برداریم بریم بالای چیز به هم بزنیم تا مردم جمع بشه. فقال هو من امر النصارى، این کار مسیحیته و من دوست ندارم چیزی که شعار مسیحیت و کار ویژه مسیحیت هست در میان مسلمین عادت بشه. این رو ازم تا اینجا دقت کنن و بعد ما روایات دیگری که داریم اینها رو به تناقض مندازیم. حدود شاید 10-12 روایت از عبدالله ابن زید نقل کردن که کنار هم قرار میگیره روایت ها. اصلا خود عقل خود میکند بر جعلی بودن اینها. فانصرف عبدالله ابن زید و هو مهتم لحمد رسول الله. عبدالله ابن زید هم تو این جلسه بود، خیلی ناراحت بود، پیغمبر میخواد مردم رو دعوت کنه برای نماز، یکی میگه ناقوس بزنید، یکی میگه شیپور بزنید. فاورگل از آنوی منامه، در خواب اذان به او برای شما اصلاً اوره یعنی نشان داده شد، رعا یعنی دید، اوره یعنی نشان داده شد اذان در خواب. قال فقدا علی رسول الله، فردا صبح خدمت نبی مکرم، فاخبره او فقال له یا رسول الله. اینا رو این واژه را قشنگ عزیزان دقت کنن. گفت یا رسول اینی لبین و نائمون و یقظان، من بین خواب و بیداری بودم. در اون روایت بالا ما داشتیم که من رفتم خوابیدم و دیدم که خلاصه طائف مر ربی رجل علیه صوبان. اینجا می فرماید که بین میگی بین نائمون و یقظان، بین خواب و بیداری بودم. حالا بعضی از روایت داره که یا رسول الله اگر مردم من مذمت نکنن میگم بیدار بودم، در بیداری کسی آمد، ولی چیزی جا مانده که میگه آقا جبرئیل آمد من وحی رساند. البته ما روایت داریم از خود عمر بن خطاب این عرض خواهیم کرد، مخصوصا جناب سید جعفر مرتضی آمودی در کتاب اصلی من سیرت نبی این خیلی بزرگ نمایی کرده. اینم خواندنی دوستان اگر بتونن، اصلی من سیرت نبی ظاهرن جلد چهارم هست، صفحه 262-63، چون 4-5 صفحه در رابطه با تشریع اذان بحث کرده، مجمل مختصره ولی خیلی مطالب ذکر زیبا و عکاسی داره. اونجا عبارت روایتی که از عمر نقل کرده که میگه من جبرئیل را دیدم، جبرئیل به من آموزش داد از آن را، یعنی دیگه شبیه وحی، یعنی پیغمبر اکرم اون صلاحیت گرفتن از جبرئیل نداشت، عمر صلاحیت داشت از جبرئیل از آن رو گرفته برای پیغمبر نقل کرده. البته اینها روایات متعدد دارن که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه بعضی وقت در رأی دیر می آمد پیش من و من تصور می کردم که وحی را برده به عمر برساند. این روایت هم مثلا شد سر موعد من این مصدر این روایت بحث اجتهاد که آمد این عرض خواهم کرد. یا در میان اقوام بنی اسرائیل افرادی بودن محدث، یعنی ملائکه برای اونها سخن می گفتن. اگر در امت من یک فردی محدث باشه، شایستگی ارتباط با ملائکه داشته باشد، این فقط عمر بن الخطاب فقط، غیر از ایشون کسی دیگر نیست. و جالبتر از اینها هم که حدیثان حتما بارها شنیدن که در خود صحیح بخاری و مسلم و سایر صحاح سته دارد که خود عمر بن الخطاب میگه من اختلاف هست، چند مورد اختلاف آمد میان من و پیغمبر، جبرئیل نازل شد معیدن لی و مکذبن رسول الله. خیلی جالبه، چند مورد رو در خود صحیح بخاری آورده، یعنی کتابی که اصح الکتاب بعد از قرآن. خیلی جالبه، مثل قضیه نماز بر عبدالله عبی، قضیه حجاب. سیوطی در یکی از این کتاباش را تنبیر الحواله که کجاست دیدم حدود 18 مورد میشماره اختلاف میان پیغمبر و رسول اکرم بود. جبرئیل نازل شد و نظر آقای عمر بن الخطاب را تایید کرد. یعنی فقط یک چیز مانده که اینها بگن، اگر بحث خاتمیت نبود میگفتن آقا خاتم الانبیا جناب عمر بن الخطاب، داره یه جمله فقط مانده، وگرنه دیگه تمام آنچه را که میتوانستند پیغمبر رو مقامش پایین بیارند، خلفا را بالا ببرند، این آقایان کردن. البته این روایت ها مشخص هم از همه ساخته پرداخته دودمان بنی امیه هست. یعنی شما تمام روایاتی که در فضیلت عمر، ابوبکر و عثمان هست بلا استثناء، یعنی بلا استثناء تمامی اینها ساخته پرداخته دودمان بنی امیه هست. وگرنه اگر یکی از این روایت ها از زبان پیغمبر صادر شده بود، اینها در صحیفه او استدلال می کردن. شما بینید صحیفه را بینید که درگیری شدید میان انصار و مهاجرین، حتی به طوری که سعد بن عباده زیر لگد مردم داشت له می شد و اینها برای شما که خباب ابن منذر را با لگد شکنش مورد ضرب شتم قرار دادن. اینا اگر همچین روایتی داشتن در فضیلت عمر، اونجا مطرح میکردن بابا پیغمبر اینطوری گفته، بابا درباره عمر اینطوری گفته. یا شما ببینید بعد از این که ابوبکر در بستر مرگ میخواد وصیت کنه، عمر را به عنوان وصی معین میکنه، تمام صحابه و مردم به ابوبکر اعتراض میکنن، میگن مازا تقول لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ اذ ولیت علینا رجلا حدا قلیلا، یک آدم بدخو و بد اخلاق و زشت اخلاق را بر ما مسلط کردی. اگر اونجا روایتی در فضیلت عمر بود، آقای ابوبکر مثلا بله پیغمبر گفته که بله، به قول چندین جا بودی که اختلاف میان من و عمر افتاد، جبرئیل معیدن به عمر نازل شد، نمیدونم لوکان نبی کن بعدی لکان عمر ابن الخطاب امثال اینا، ولی هیچ کدامی از اینها را ابوبکر اونجا مطرح نمی کنه، یا صحابه مطرح نمی کنه، یا عایشه و حفصه نمیاد بگه بله درباره پدر من این روایات نازل شده. این روایت مطرح نبود، اصلا مطرح نبود. شما ببینید اگر چنان همچین چیزایی مطرح بود در برابر اختلافی که داشتن، شما ببینید 6 ماه امیر المؤمنین بیعت نمی کنه، 6 ماه بنی هاشم بیعت نمی کنه، 6 ماه اکثر انصار مهاجرین بیعت نمی کنند. اگر چنان چیز رو سعد بن عباده تا آخر عمر بیعت نمی کنه، نه با ابوبکر نه با عمر، از شخصیت های برجسته انصاره. خب اگر همچه روایتی بود در اون زمان باید منتشر می شود. بله. نه اگر خود مطرح می شد از زبان مهاجرین انصار صحابه مطرح می شد، چون اینها در زمان حیاتشون بیشتر نیاز به این روایت باشن تا بعد از مرگشون. این همه اختلافات و درگیری ها شما در قضیه رأس خواب رده، مردم در برابر عبیبت می ایسته. در خیلی از قضایان مردم در برابر عمر می ایستند. اگر چنانچه همچه حرفی بود، همچه مسائلی بود، یا شما بینید سال آخر عمر عمر هست، سال آخر عمرش میاد به حج، این روایت شما صحیح بخاریه، و در منا و عرفات میشنوه که مردم میگن اگر عمر بمیرد با علی بیعت میکنی، دیگه سراغ کسی دیگر نمیری. عمر میگه من میخواستم در منا یا در عرفات یه سخنرانی بکنم. راوی ظاهرن ولی نمیدونم کدام یکی از این افراد هست، میگه من به عمر گفتم صلاح نیست، اینجا جمعیت زیادی از تمام قبائل آمدن، شما وقتی رفتی مدینه اونجا صحبت کن. عمر میگه ما وارد مدینه شدیم، در خطبه های نماز جمعه که بود خیلی طولانی، دو سه صفحه هم از در صحیح بخاری، سه صفحه بلکه نزدیک دو صفحه و سه صفحه هست. اونجا دیگه تمام آنچه که مرتبط بوده به طریقه، مرتبط بوده به خلافت ابوبکر، مخالفت انصار، مخالفت علی، مخالفت زبیر و آنچه که مربوط به ابوبکر و عمر بوده، اونجا عمر به زبان آورده. ولی کوچکترین اشاره‌ای به این روایاتی که در فضیلت عمر و ابوبکر نقل شده اسمی به زبان نمیاره. ریمال آخر سال عمر بن خطاب به آخرین خطبه های نماز جمعه در مدینه قرائت میکنه. این مشخص در زمان حیاتی اینها هم از اینها خبری نیست. یا شما بینید وقتی عثمان را محاصره میکنن و تمام صحابه از اکسانوگان کشور اسلامی جمع میشن برای قتل عثمان، یک دونه از این روایت ها را کسی مطرح نمیکنه. اگر این روایاتی که درباره فضیلت عثمان نقل کردن به طوری که از پیغمبرم مقامش بردن بالاتر واقعا صحت داشت، دیگه نهایت زمانی که نیاز داشتن به سخن پیغمبر همین بود دیگه. عثمان بالاترین جملهی که تونسته از خودش دفاع کنه این هست که با این خلافت خدای عالم پیرهن خلافت رو بر اندام من لایق دیده پوشانده، چیزی که خدا به تن من پوشانده من از تنم بیرون نمیارم. یعنی میگه آقا این تقدیر الهی که من خلیفه میشم، وگرنه اگر روایتی بود باید در اون یک مطرح میکرد پیغمبر در باره این رو گفته مردم چرا دارید من میکوشید، چرا آب نمیدید، چرا چنین میکنید، چرا چنان نمیکنید، سه شبانه روز جنازه عثمان روی مزبله میمانه. اگر همچه روایتی بود این صحابه مهاجرین همه حضور داشتن اونجا، یکی از اینها برمیگشت میگفت بابا به این چه این داماد پیغمبر ذوالنورین هست، چنین هست، چنان هست، بریم اینو دفن بکنیم. سه شبانه روز اجازه نمیدن در قبرستان و مسلمان ها دفن شدن تو قبرستان یهودی ها دفن میکنن. خب اینا مشخصه بر این که این روایات همه ساخت پرداخته دودمان بنی امیه هست. بله اینم به قول معیدی که وقتی ابوبکر میاد دستور میده هر کس حدیثی از پیغمبر داره جمع کنه، 500 حدیث جمع میکنن. عایشه میگه بابام تا صبح فکر کرد من رو به کبریتی بیار، کبریت رو تمام این روایات رو آتش زده. این مشخص بر این که چه بسا در میان این احادیث مطالبی در تن این ها بود، در برای شما ارز کنم دم و پشتیبانی و فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. خب اینها را همه را سوزاندن تا به دست مردم نرسد. شما بینید از همون روزهای اولین خلافت ابوبکر من حدیث شد مثل یک هروئین قاچاق نقل حدیث جرم شلاق، زندان، تبعید. شما بینید عبدالله ابن مسعود تا زمان خلافت عثمان تو زندان بود. جرمش چی بود؟ نقل حدیث. ابو هریره تن با شلاق بود به جرم حدیث، ابو دردا شلاق بود به جرم نقل حدیث. یعنی نقل حدیث شده بود مثل مواد مخدر. تا میاد کی؟ 98-99 هجری، یعنی نزدیک یک قرن. نقل حدیث میشه در حد مواد مخدر شیء ممنوعه و شیء قاچاق. و با این عمر بن عبدالعظیم دستور نقل حدیث میده تا سال 124-125 کسی جرأت نمیکنه حدیث بنویسه. این آقایان میگن اولین کسی که دست به قلم برد به حدیث میشه شهاب الدین زهری هست، متوفای 124 هجریه. همون اواخر عمر برمیداره شروع میکنه به حدیث نوشتن. حالا اگه حالین یا رسول الله اینی لبین نائمین و یغزان بر از اتانی آتن فعرانی الازان، من بین خواب بیداری بودم، یک کسی آمد از آن را به من نشان داد. قال و کان، ببینید یکی از نشانه‌های دیگر جعل حدیث، و کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قد رآه قبل ذلک فکتمه عشرین یوماً. 20 روز قبل از این عمر خواب دیده بود که یک کسی در خواب آقای عمر آمده بود، از آن را به او نشان داده بود. خب این آقای عمر که 20 روز قبل خواب دیده بود، واقعا علاقمند به پیغمبر بود و واقعا دلش می‌سوخت، با اینکه پیغمبر دنبال یک چیزی برای اعلان عمومی، دنبال ناقوس می‌گردن، شیپور می‌گردن، چی می‌گردن، که انگیزه ای باعث شد که عمر 20 روز این خوابش رو مخفی کرد یا بیان نکرد. اینها همه مقدمه هست برای چه؟ برای اینکه بتونن برای عمر یه فضیلتی معین کنن. البته یک نکته ضعیفی جناب آقای شهرستانی داره، نکته خیلی ضعیفه، البته خودش نتونسته به پرورانه هر کرده، ولی پروراندنش خوب نبوده، یعنی آشپزی خوبی این عزیزمون نکرده. کتابی داشته به نام الاذان، میگه یکی از علری که باعث شد اینها قضیه تشریع اذان را به خواب نسبت دادن، به خواب نمیدونم عمر بن الخطاب و عبدالله بن زید، و حتی ما میخوانیم در همون شب 14 نفر از صحابه خواب دیدن اذان را، نه یک نفر، نه 14 نفر خواب دیدن اذان را، ولی از میان اینا عبدالله بن زید سبقت گرفت این قضیه را گفت. اینیست اینها گره در دودمان بنی امیه. اتنبالا ما این عبارتشون اصاره این مطلبش رو عرض میکنم، و بعضی از این عزیزانی که ذوق پروراندن مطلب دارن قرائن و شواهد پیدا کنن مطلب بپرورانن. میگه آقا اصلا کلن بنی امیه دنبال این بودن کل ما یرتبط به مقام نبی بیارن باید، یعنی هدف اصلی دودمان بنی امیه تنقیص مقام پیغمبر بوده. خب این رو آقایان دیگه بارها به قول معروف بالای منبر این قضیه را گفتن، خودش هم گرفتن نوشجان کردن که معاویه صراحت گفت، گفت قسم به خدا تا نام پیغمبر را زیر خاک دفن نکنم آرام نمیگیرم. ابو سفیان برگشت گفت که همت والایی دارد پسر عبدالله، یعنی رسول الله هم نمیگه، میگه که همت والایی دارد پسر عبدالله، اسم خودش رو قرین اسم خدا کرده والایی بندنه. ببینید این قضایا بوده که اینها هدفشون تنویس مقام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، بر قیمتی شده. و یکی از مسائلی که نشانگر مقام والای پیغمبر هست قضیه معراجه. چون معراج یکی از شاخصه هاییست که دست همگان از رسیدن به اون کوتاهه. و قامل به این مسائل بویژه مسئله تشریع اذان در خود روایت اهل سنت ما میخوانیم. اینه هر کاهن که در نقد اینها هم شیعه دارد که خواندیم هم اهل سنت دارد، اذان در معراج تشریع شد، یعنی اول بار جبرئیل امین در معراج اذان گفت، پیغمبر جلو ایستاد، انبیا پشت سر پیغمبر، ملائکه پشت سر پیغمبر، نماز جماعت خواندن. اینها دودمان بنی امیه تمام همتشون بر این بود که معراج پیغمبر را تبدیل کنند به معراج روحانی و خواب. پیغمبر آنکی که در معراج دیده، اینها همه خواب بوده، پیغمبر جسمان نرفته. جالب اینه اهل سنت روایتی از خود معاویه نقل کردن، از معاویه از ابی سفیان، خیلی جالبه ها، این از عجایب روزگاره که اون زمان اصلا معاویه نه تنها مسلمان نبود، جزء دشمنان سرسخت اسلام بوده، یعنی کاملا در سطح مقابل اسلام و پیغمبر بوده. از معاویه ابن ابی سفیان روایتی دارند که معراج پیغمبر معراج رویایی بوده، خواب بوده، ولی زمان هدف اصلی از این طور مسائلی که تراشیدن در بودمان در زمان بنی امیه و غیره، میخوان هم مقام پیغمبر را تنگیز کنن و معراج پیغمبر را زیر سوال ببرن و تمام آنچه که مربوط به تشریع هست به خواب نسبت بدن و در کنارش هم جعل این روایات هست که این مسائل خواب بوده، همونطور که عبدالله بده بگه خواب دید برای تشریع اذان، پیغمبرم تأیید کرد، خودش هم سایر مسائلی که تشریع شده در لیلة المعراج اونها همه خواب بوده. ببین تمام اینها یعنی یک کاسه زیر این کاسه هست، پشت این پرده برای شما اصلا سناریویی که درست کردند یک اهداف شومی هست که بگردم این رو جناب شهرستانی مطرح کرده در کتاب الاذان صفحه 83 82 83 این رو از اول کتاب رو بخوانند برای یک مطالعه خیلی سطحی هم باشه از اول تا آخر این کتاب نکات ذریعی داره ایشون. یکی از نکات ذریعی که ایشون مطرح کرده همین قضیه است که توطئه‌هایی که پشت قضیه برای شما کنم از آن نومی ایشون مطرح کرده. شهرستانی برادر آقای سید جواد شهرستانی داماد آقای الله سیستانی ایشون در مشهد هستن، معاصره برای سید علی شهرستانی، هفتش در کتاب نوشته، کتابهاش در نوع خود اگر نگیم بی نظیر کم نظیره. بله وضوع النبی هم مال ایشون هست، الاذان مال ایشون هست، زواج ام کلثوم مال ایشون هست، حدود هفتش در کتابشون نوشته. تک این کتاب ها کتاب های زیبا و ارزشی. ولی خب یه مقدار اشکالی که ایشون داره تقریبا یه مقدار پرچانه تشکیل داره سید اولاد زهرا، یعنی میاد مبدلی که میتونه برای شما مثلا در 20 صفحه مطرح کنه بعدا 200 صفحه مطرح میکنه. مطالب علی کلامی جبر کلامی ایشون یعنی رو دست آقای زنجانی زده، یعنی اگر مفهوم های زنجانی دیده بودم مصداق واقعی علی کلامی جبر کلام به آثار جناب آقای شهرستانی ایشون رو من واقعا دوستش دارم، از دوستان نزدیکی ماست و واقعا محقق توانمنده و احاطه خوب رو قضایا داره، یعنی احاطه واقعا خوبه، یعنی از هر جهت این سید کارهاش و آثارش قابل تقدیره. علی حالین این کتاب رو من توصیه میکنم دوستان اگر مطالعه خیلی تطیع بکنن یا اگر بتونن تهیه بکنن که در این قضایا شاید در بعضی از موارد تنها کسی که مثلا مطالب را آورده پرورانده ایشون بوده. البته دوستان من با توصیه می کنم کتاب الاجتهاد و نفس مرحوم شرف‌الدین رو هم ببینن، ایشون هم حالا 7-8 دقیقا یادم نیست، دقیقه 130 خورده ای هست که بحث تشریع اذان را ایشون مطرح کرده و خوب از آب در آورده. یعنی من در میان کسی که از زمان شیخ مفید تا زمان ناهازا کسی مثل مرحوم شرف الدین بحث اذان را نکنسته بربرانه، یعنی بحث ایشون میتونم ادعا کنم بحث بی نظیره. حتی خود جناب سید جعفر مرتضی در این کتاب برای شما از صحیح من سیرت نبی عمدتاً خط رو از شرف الدین میرفته، از یک مطالب بجری داره ایشون، چون نوآوری زیاد داره. همون در بحث تشریع اذان مثلا 10-12 تا دلیل آورده، بعضی از ادلش منحصرا مال خودشه، مال کسی دیگر نیست. اینا عزیزان اگر ببینن مطالعه کنن، الاستحاب و نفس ازم صفحه 130 چاپی که ما داریم، صفحه 130 خورده ای هست، یه بحثی داره به نام تشریع اذان برای شما عرض کنم، اونجا مفصل کمانم حدود نزدیک 25 صفحه ایشون مطرح کرده. در این برنامه نرم‌افزار مکتب از اهل البیت هم الاستحاب و نفس هست. و یکی از ویژگی های مرحوم شرف الدین این هست، با این که در اجتهاد و نفس عمدتاً مکائن خلفا را مطرح کرده، یعنی اصلا الاجتهاد و نفس از صفحه اول تا آخر نفس خلفا، یعنی شبیه همون کاری که مرحوم علامه مدرسی در جلد 32 و 34 بهار کرده. ولی تعابیر علامه مدرسی این مقدار تنده، نقل اقوال کرده، انسان جرأت نمی کنه مطرح کنه، حتی چاپ هم کردن چاپ غیرقانونی شد. ولی مرحوم شرف الدین همون مطالب رو گفته، ولی با منطق قولاله و قولن لینا گفته، یعنی مثل این است که آقا بشین بفرما بتمرج. ایشون تمام مسائلی که در الاجتهاد و نفس آورده از قبیل بفرما هست، همه حوایب رو گفته. یعنی واقعا کسی من گمان نمی کنم منصف و با وجدان کتاب الاجتهاد و نفس را ببیند و شبهی در بطلان خلافت خلفا کرده باشه و بدون تأثر ایشون حرف زده، بدون تأثر. بله، یکی از اینها که واقعا البته خب کتاب المراجعات ایشون کتاب خیلی واقعا بی نظیر تاریخ شیعه هست، ولی در المناظرات مراجعات ایشون تلاش کرده گه به میخ گه به نن بزنه، چون طرفش یک آدم خیلی فرهنگی و منطقی الازهره، تلاش میکنه که به یک نوعی مطالب رو تند یا اون خط قرمز وارد نشه. ولی الاجتهاد و نفس همون صفحه اول خط قرمزه تا آخرین صفحه، ولی خط قرمزی که خیلی مؤدبانه حرف زده. بله، من تا پیشنهاد میکنم اگر دوستان مثلا بتونن دو نفری سه نفری این الاجتهاد و نفس رو مباحثه کنن، یعنی اینقدر این کتاب ارزش داره. بله، این آقا روایت آخر که کان عمر بن الخطاب قد رآه و قبل از ذلک فکتمه 20 یوما قال ثم اخبر النبی فقال له ما منعک ان تخبرنی. بعد عمر آمد به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، همین خوابی که عبدالله بن زید دیده بود در تشریع اذان منم دیدم. حضرت فرمود که چرا تو این بدون خبر رو به من ندادی؟ چرا همچین چیزی برای من نقل نکردی؟ قال سبقنی عبدالله ابن زید فاستحییه تو. خیلی جالبه ها، یعنی یک عبارت ها خودش داد میزنه من ساختگی هستم. عمر برگشت گفت دیگه عبدالله ابن زید جلوتر از من آمد به شما، گفت من دیگه حیا کردم. یعنی در این 20 روز آقا تو خانه نشسته بود، نمیخواست زیاد به پیغمبر اکرم خواب اذان رو بگه، تا این که عبدالله ابن زید گفت، ایشون افاضه فرمودن بر این که قد سبقنی عبدالله ابن زید فاستحییه تو. حالا حالا اگر اینها رو کنار هم میگذاریم، من فقط خواستم این واژه ها رو عزیزان یه مقدار دقت بکنم. اگر ما بخوایم نقد کنیم روایت اینها را، اول این واژه ها و قرائت ها خوب روشن بشه، بعد با دونه دونه اینها ما کار داریم. بعد حضرت فرمود که یا بلال قم فانظر ماذا یأمر که به عبدالله ابن زید فعله. قال فأذن بلال قال ابو بشر فأخبرني ابو عمير ان الانصار تزعم ان عبدالله ابن زید لولا انه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله مؤذنا. آقای عبدالله ابن زید همچه خواب دیده بود و خواب او مصدر تشریع از آن شد. اون روز مریض بودن، اگر مریض نبود پیغمبر او را مؤذن خودش قرار میدان. حالا این چطور مریضی بود که حالا اگر اون روز نمیگه تو را روزهای بعدیشون خوب شدن، حالشون بهبودی پیدا کرد و خود عبدالله ابن زید هم باعث تشریع حکم شرعی شده، مصدر تشریع از آن هست، حالا چرا روزهای بعد پیغمبر نگفت آقای عبدالله ابن زید شما برو بالای منبر بالای محزنه الان بگو؟ این رو برای شما عرض کنم. عرض کردم سنن ابی داود جلد اول صفحه 120 آورده، سنن بیهقی جلد اول صفحه 390 آورده، عمده القاری مال عینی شرح صحیح بخاری هست جلد پنجم صفحه 106 آورده. بعد روایت دومی آقای ابو داود سجستانی متوفای 275 آورده، از اونجایی که یه مقدار باز بعضی از فرازهاش فرق میکنه با روایت اول، این باز جالبه از دان اینم دقت کنن که عبدالله ابن زید میگه لما امر رسول الله به ناقوس یؤمند لیضرب به للناس لجمع الصلاة. اینطور که پیغمبر دستور داد برید یک ناقوسی درست کنید مثل ناقوس نصارا. روایت اول ببینید اصلا اصلاً آدم دروغگو کم حافظه هست، همینها در یک سفر ابو داود اینها را نقل کرده، پشت سر هم نقل کرده این دو روایت را. در روایت اول میگه به پیغمبر گفتم که شیپور درست کنیم مثل شیپور یهودی ها، گفت نه حاضا من امریه، گفتن ناقوس درست کنیم ناقوس بزنیم مردم جمع بشن، فرمود نه حاضا من امر نصارا. در اینجا میگه نه امر رسول الله به ناقوس یومد یک چیزی تاخته بشه، ناقوسی درست بشه، لیل ربطهی لنا یا لیوز و ربطهی لنا لجن اصطلاح، این ناقوس را بزنن صدا کنه تا مردم برای نما جمع بشه. بعد میگه تا فبیه یا تا فبیه و انناقیم رجلون یحملو ناقوسن فیگده. میگه من خوابیده بودم اونجا گفت بین الیقظان و نوم، اینجا میگه به انا نائم، یعنی کاملا مشخصه که این الفاظ خودش داد میزنه من ساخته پرداخته بودمان نهر بنی امیه هستم. میگه تا فبی و انا نائم رجلون، یک کسی اطراف من میگشت، من خوابیده بودم داشت ناقوسی هم در دستش بود و گفت یا عبدالله طبیعی اون ناقوسه ای بنده خدا، یا این ناقوس را میفروشی؟ قال و ما تسنه اونا چکار کنی؟ و گفت نکو بیر از طلا، برم این ناقوس را با آقای مردنه بیرم بکوبم تا مردم برای نماز جماعت بیان. قال افلا عدل کلامه و خیر الملزانه، نمیخواید بهتر از ناقوس به تو معرفی کنم؟ و گفت لگو بلا فان تقول الله اکبر الله اکبر فان الى آخره. بعد بازم همون روایت که از داره میخاندی اینم به همین شکل میگه سن تأخر عنی غیر و بعیده، یه مدت کوتاهی توقف کرد از من دور شد و بعد اقامه را به من یاد داد و ازا اقامت سلات این طوری بگو فلم ما اصبحتو اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آمدن پیش پیغمبر و اخبر تو او به ما رأیتو، آنچه که خواب دیده بودم پیغمبر رو خبر دادم. پیغمبر فرمود بحبه کهچه اینها لرؤیا حق انشاءالله، فبو معبلان فرد علی ما رئیتا فلیوحد این به فرش و مجدیده بودی در خواب به بلال الگا کن. اینجا داره تا اینهو اندا شوتن منش بگه به معبلان بگو برادان اونجا بود چون مریض بود، چون مریض بود دیگه نتونست بره بالای مأذنه، یعنی توانی که بره بالای مسجد نداشت. اگر مریض نبود پیغمبر او را مؤذن قرار میداد. این روایت میگه نه، آقای عبدالله ابن زید صدای آقای بلال از تو رساتر هست، خوش آوازتر از تو هست. فا اینهو اندا، هر کدام بیروزم اندا به معنای افعل تقدیر رساتر هست، صوت زیبایی داره. بله اندا صوتن نیم. بعد عبدالله میگه تقوم تو معبلان و جعل تو القیح علی و یعذن به فقال سمع ذالک عمر ابن الخطاب و خوبه فی بیته. عمر صدای اعظم را شنید در حال تو خانش بود. فخر زیدور و رداعه با عجل آمد عباشم کشیده می شد. فقال بلدی بعثک بالحق یا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله فلله الحمد، الحمد لله که جناب مصطفی و آقای عمر بن الخطاب هم همچه خوابی دیدن. این رو باز بینید سنن ابی داود جلد یک صفحه 120. هر دو باید در یک صفحه است. اینطور نیست که این یک جا نقل کنیم مثلا 200 صفحه دیگه میگیم حالا حافظه جناب ابو داود سیستانی نمیرد. در یک صفحه دو تا روایتی که کاملا با هم از نظر مضمون و از نظر الفاظ با هم در تضاد. این عبارت این آقایان. بعد از ابن داود میرسیم به سنن ابن ماجه. حالا ما ابن داود رو جلو انداختیم به خاطر اینکه سنن ابن داود از قطعیات صحاح سته هست، ولی در سنن ابن ماجه اختلاف دارن. بعضی سنن ابن ماجه را جزو صحاح سته میدانن، بعضی موقع مالک را. بله در سنن ابن ماجه هم باز از همین آقای عبدالله ابن زید کان رسول الله قد همه بالبوغ، اول تصمیم داشت مثل بوغ یهودی های کسی بیر بالای معزنه به شیپوری بزنن دود کنن تا مردم بیان برای نما. و امره به ناغوس، بینید امره دستور داد ناغوس بسازن. تنوه کرد، تراشیده شد، انجام شد، قال ناغوس هم تمام شد. بعد فعور عبدالله ابن زید المنام نشان دادن به عبدالله در خواب. قال رئیت رجلن علیه توبان اخذران یحمل ناغوس هم. این همون تقریری را که از سنن دارمی خواندیم. در خواب دیدم مردی که دو تا لباس سبز پوشیده، حالا دیگه روش نشید بگه آقا مثلا جبرئیل بوده و اینها، خلاصه خواست من این تشریح رو بگه، منم خلاصه کمک آقا پیغمبر اکرم باشم و یه بچه مرشدی باشم در کنار رسول اکرم. تعبیر میکنه رجلون علیه صوبان اخضران، معمولا واژه اخضر یا سبز نماد تقریبا گداسته. یحمل و ناغوسن تا الى آخر. قلت یا عبدالله طبیع و ناغوس، قال و ما تصنعه به، قال اونایی بیهی بیدستلات، قال حفلا عدل لکه علا خیر من دالت، قلت و ما هو و قال تقول الله اکبر الله اکبر تا آخر از آن. سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 232 حدیث 706. دوباره باز در سنن ابن ماجه در همون صفحه جلد اول صفحه 232 حدیث 707 روایت دوم برای شما از کنم نقل می کنه که من خواب دیدم، آمدم پیش پیغمبر و قضایا را گفتم، شبیه آنکه که روایت دوم سنن ابن داود داشت. و حضرت من فرمود فأخرج مع بلال الى المسجد فألقها علی، با بلال برید مسجد، آنکه که خواب دیده بودی بر آقای بلال القا کن. و لیوناد بلال، بلال ریاض برای شما از کنم ندایه به اذان کنم. و این نبو اندا سودن مش. باز به همین شکل میگه فخرت و معدلا الالمسجد و جعل طرقی ها علی و خدا یونادی به ها و بال رسم عمر ابن الخطاب به صوت فخرج و قال یا رسول الله والله این اونجا والله نداشت اینجا کلمه والله هم آورد والله لقد رأیتو مثل الذی رعا. این هم روایت آقای ابن ماجه. آقای ابن خزیمه کتابی داره به نام صحیح ابن خزیمه که آقایان اهل سنت صحیح ابن خزیمه را از سنن ابن داوود و ابن ماجه مقدم می دارند و معتقد هستند که تمام روایات موجود در این کتاب تالیه به صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. ایشون هم در اونجا تعبیر داره، یه مقداری مقدماتش پیازداش بیشتر کرده، میگه فقط کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قدمها پیغمبر وقتی وارد مدینه شد انما یستمع الناس الی الولا به غیر مواقیتها به غیر دعوت من. میگه خلاصه پیغمبر که آمد مردم به صورت تراشنده می آمدن برای مسجد نماز، فهم رسول الله ان یجعل بوبا کبوب الیهود، تصمیم گرفت پیغمبر یک شیپوری مانند شیپور یهودی ها بسازد، الذی یدعون به صلاحهم، یهودی ها برای نمازشون همچه بوبی می زنند. ثم کرهه، بعد از اینکه دستور داد تصمیم گرفته بود و اهتمام داشت، بعدش آمد امر به ناقوس تنوخ کرد، بازم میگه دستور داد ناقوس درست کنند و تراشیده شد و آماده شد، لیوز ربطه للمسلمین الاسلام فبینما هم علا ذالک، دیگه مردم در این انتظار بودن که این آماده شد که بره یک از بالای محزنه این ناقوس را به هم بکوبه و برای شما از کنم قره عبدالله ابن زید اخول حارس اندا فعطا رسول الله فقال کذاها آخر. بعد در سنن ترمذی هم بازی که از صحاح سته هست همین کذایا را در جلد اول صفحه 122 حدیث 189 آورده، تقریبا شبیه روایت دومه سنن ابی داوود هم و شبیه سنن دارمی هم، فقط با این تفاوت که آخر که روایت رو نقل میکنه میگه حدیث و عبدالله ابن زید حدیث حسن صحیح، این حدیث هم حسن هست و هم چیه صحیحه. وقد روا هذا الحديث ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق اهم من هذا الحديث بعدوار، آقای ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق صاحب سیره یه چیز خیلی مفصل تر از این هم نقل کرده. بعد دنبالش آخرش ترمذی برمیگرده میگه این آقای عبدالله بن زید غیر از این یک روایت، روایت درست از پیغمبر نداره، یعنی روایت عبدالله ابن زید از پیغمبر منحصر به همین یک روایته، با اینکه بالا میگه حدیث حسن و صحیح میگه روایت منحصر فقط به این روایته، علتی هم که واژه حسن رو میاره در کنار صحیح به خاطر اینکه این روایت منفرده یعنی مؤید ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.